ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان وارد تهران می شوند. چین از کنگره آمریکا خواست تا از تصویب طرح حقوق بشر در تبت خودداری کند. و تبتی ها 50مین سالگرد قیام خود علیه چین را برگزار می کنند. ساعت 13 به وقت تهران. با سلام به مشروع اخبار ایران و جهان از رادیو فردا توجه کنید. حامد کرزای و آصف علی زرداری رؤسای جمهوری افغانستان و پاکستان امروز سه‌شنبه برای شرکت در اجلاس همکاری‌های اقتصادی اکو وارد تهران می‌شوند. آنها امروز با محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران دیدار می‌کنند و فردا چهارشنبه نیز در نشست سران اکو شرکت خواهند کرد. رئیس جمهوری پاکستان در مذاکرات خود در تهران درباره طرح انتقال گاز از ایران به پاکستان و هند نیز گفتگو می‌کند. ساخت این لوله به طول 2600 کیلومتر سال‌هاست که به دلایل امنیتی و اقتصادی معلق مانده است. رؤسای جمهوری پاکستان و افغانستان در آستانه ورودشان به تهران از ایران خواستند تا به آمریکا و دیگر قدرت‌ها در برقراری امنیت در افغانستان کمک کند. وزارت خارجه چین از کنگره آمریکا خواست تا از تصویب طرحی که در آن درباره نقض حقوق بشر و سرکوبی مخالفان در تبت ابراز نگرانی شده خودداری کند. سخنگوی وزارت خارجه چین ارائه کنندگان این طرح را به ضد چینی بودن متهم کرد و افزود که آنها چشم خود را بر واقعیت تاریخی و وضعیت موجود در تبت بستند. امروز سه‌شنبه در استانی 50مین سالگرد قیام نافرجام مردم تبت علیه چین، پکن بر شمار نیروهای امنیتی خود در این منطقه افزوده است. مقام‌های چین گروه‌های تبتی در تبعید را به تلاش برای ایجاد آشوب در این منطقه متهم کردند. سال گذشته پس از آنکه دولت چین تظاهرات مسالمت‌آمیز راهبان بودایی را در سالگرد قیام سال 1959 میلادی سرکوب کرد، تظاهرات خشونت‌آمیزی در لهاسا، مرکز تبت و مناطق تبتی نشین غرب به چین روی داد. به گفته گروه‌های تبتی مخالف پکن، در جریان درگیری نیروهای چینی با حامیان تبت 200 نفر کشته شدند. چین اما میگوید شمار کشته شدگان 21 نفر بوده که به گفته پکن در جریان آشوب‌ها جان خود را از دست دادند. دالائی لاما رهبر تبعیدی بوداییان تبت چین را متهم کرده است که از سال گذشته به آنچه سرکوبی بی‌رحمانه مخالفان خود در تبت خوانده دست داده و به گفته او فرهنگ و هویت تبتی‌ها را در معرض نابودی قرار داده است. فرانس یوزف یونگ وزیر دفاع آلمان امروز سه‌شنبه راهی شمال افغانستان می‌شود. وی در این سفر در نظر دارد ضمن ارزیابی وضعیت کلی امنیت در منطقه از برنامه آموزشی پلیس افغانستان بازدید و از بازسازی در منطقه قندوز دیدن کند. آلمان از حدود 3800 سرباز در چارچوب نیروهای 55000 نفری ناتو در افغانستان برخوردار است. و خبر دیگر این که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا منع اختصاص بودجه دولتی برای پژوهش درباره سلول‌های پایه یا بنیادی را که پیشتر توسط جورج بوش اعمال شده بود لغو کرد. آقای اوباما با امضای این فرمان تغییری عمده را در سیاست آمریکا به وجود آورده که به گفته او امکان رسیدن به مرزهای تازه‌ای را در حوزه پژوهش‌های علمی در آمریکا به دور از مداخله سیاسی میسر می‌کند. و ما در این لحظه نوبت میرسد به گفتگوی ویژه این هفته. این گفتگو با سیما بیناست درباره کنسرتی که یک شنبه در روز جهانی زن در کلن برگزار کرد. با هم بشنویم.
به دعوت فیلارمونی شهر کلن، معتبرترین مرکز فرهنگی و هنری اروپا، سیما بینا خواننده سرشناس گل‌های صحرایی گشتی در ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی چند استان ایران و افغانستان زد. سیما بینا از 9 سالگی با رهنمودهای پدر موسیقیدان و شاعر خود احمد بینا پا به برنامه کودک رادیو گذاشت و به تدریج به جریه خوانندگان این رسانه فراگیر پیوست. در کنار فعالیت‌های موسیقایی به تحصیل در رشته نقاشی و طراحی در دانشگاه تهران پرداخت. تا پیش از وقوع انقلاب فعالیت‌های هنری سیما بینا بیشتر بر برنامه پرشنونده گل‌های صحرایی متمرکز بود. با آغاز انقلاب و ممنوع شدن صدای خوانندگان زن، این بخش از فعالیت سیما بینا در داخل ایران متوقف شد، ولی تحقیقات و پژوهش‌های موسیقایی وی به ویژه در راستای گردآوری ترانه‌ها و نغمه‌های بومی و محلی ایران شتاب بیشتری به خود گرفت. شکل‌گیری گشت‌های هنری در خارج نتیجه همین تحقیقات است که تازه‌ترین آن برنامه پرشور و حالی بود که در آستانه روز جهانی زن در مرکز فیلهارمونی شهر کلن آلمان به گوش رسید. در پایان این برنامه با خانم سیما بینا به گفتگو نشستیم.
به نظر من در این زمین معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نمانند هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
خانم سیما بینا، در آستانه نوروز هستیم و همینطور روز جهانی زن هست. شما در فیلهارمونی شهر کلن آلمان کنسرت بسیار باشکوهی برگزار کردید. الان این برنامه به اتمام رسیده. شما بسیار خسته اید. خوشحالم که با شما بار دیگر صحبت میکنم. پیش از این که بپرزیم به جزئیات برنامه این بار در این گفتگوی ویژه، نگاه شما به روز جهانی زن و اصولا روز زن چه هست؟
خیلی خوشحالم که این بار کنسرت من با یک چنین روز بزرگی صادف شده یا فیلهارمونی چگونه فکر کرده، اما خیلی خیلی باعث خوشحالیه. امیدوارم که این جشن بزرگ که مربوط به همه خانم‌های جهان هست، یه روزی هم به خوبی در مملکت خودمون این جشن‌ها با شکوه برگزار بشه و با آزادی هرچه تمام‌تر خانم‌ها بتونن این روز رو جشن بگیرن.
در آستانه نوروز و در شهر کلن آلمان و به ویژه فیلهارمونی که معتبرترین مرکز فرهنگی اروپا هست، شما برنامه داشتین. برنامه رو من دیدم، تفاوت‌های بسیاری با برنامه‌های گذشته شما داشت. خیلی خوشحال میشم که از زبان شما بشنوم.
خیلی سعی کردم که حتما این کار رو انجام بدم با گروه و با همه مجموعه‌ای که امشب تونستیم ارائه بدیم از نغمه‌های خراسان. به دلیل اینکه کنسرت قبلی ما اینقدر فاصله ای نداشت که در رادیو ودر کلن برگزار شد، بنابراین دوست داشتم که حتما متفاوت باشه و به این منظور خب سفر طولانی به ایران داشتم که با گروه خودم که چندین سال کار میکنیم با هم دیگه قطعات قشنگ و تازه‌ای رو انتخاب کنیم.
فقام کنم شبانم ز دست این زمانم، فقام کنم شبانم ز دست این زمانم، اگر کابل جان برو
در برنامه شما موسیقی خراسان جاری بود، موسیقی مازندران و یکی از ویژگی‌های برنامه امشب شما موسیقی افغانی بود.
موسیقی افغان یه چیز خیلی تازه‌ای نیست برای من. همیشه در کنار موسیقی تربت جام و جنوب خراسان شباهت‌های خیلی زیادی داشتیم و نغمه‌ها و موسیقی خیلی نزدیک به این منطقه. و من خودم هم سفری که سال‌های قبل داشتم به افغانستان، مجموعه‌ای از کارهای افغانی رو هم با گروه خودشون اجرا کرده بودم توی رادیو و یک نزدیکی و هماهنگی خیلی خیلی زیادی به این ملت نازنین احساس میکنم. بنابراین خواستم که این مجموعه رو در کار کنسرت امشب بگنجونم. دعوت کردیم از هنرمند خیلی خیلی با سابقه خوب تابلا نواز هندی که البته چون میدونین تابلا یک ساز مشترک بین افغان و هندوستان هست، ایشون آقای دباشیش که خیلی استادن در ساز تابلا، بخش افغانی ما رو همراه کردن و خیلی دیدین که چقدر سازشون مؤثر بود توی مجموعه کار افغانی. یه بخش دیگه از موسیقی جنوب خراسان مربوط به بیرجند بود که نغمه های قدیمی بیرجند و آوازهایی که دوست داشتم، ترانه های لیلا خانوم، آهوی من، اینها رو با نی آقای حسن مکانیکی که با نام هنری حسن بیرجندی در بروشور یاد شده ازشون همراهی کردن با گروهمون و دیدیم که خیلی موفق شده بود، چون اون بخش بیشتر با نی اداره می شود.
اگر نمیره می دادن به مجنون، به مجنون، اگر نمیره می دادن به
خانم سیما بینا، شما اشاره کردید به موسیقی افغانی و دلبستگی و شیفتگی خودتون به این نوع موسیقی. ترانه هایی که اجرا کردین نامشون چه بود؟
چند تا ترانه بود سالهای خیلی پیش اجرا کرده بودم با هنرمندای افغانی در خود افغانستان. یکی واوا دلبر. واوا دلبر سبا مزار میرم، جان دلبر دیدن یار میرم. و این ریتم 5/8 و 7/8 یک ریتم مشترک بین جنوب خراسان و افغان هست، ویژگی موسیقیشونه. آهنگ بعدی جوم نارنجی بود که یه دور با گروه دستان یه وقت اجرا کرده بودم، ولی این از آهنگ‌های سرحدی اون منطقه است، یعنی هر دو طرف میخونن، هم در ایران تربت جام و هم در افغانستان. جوم نارنجی رخسار نارنجی، فرار مرغاب شدم ز دست نارنجی، فرار صحرا شدم ز دست نارنجی. این مرغاب یک شهری در اون منطقه است. آهنگ سومی که خوندم عزیزان دلستان می آید امشب بیا، یک شعر تقریبا عرفانی طوریه که با همون ریتم 5/8 و اینها اجرا میشه و خیلی دوست داشتم. اینم اتفاقا در تربت جام یاد گرفتم از هنرمندی که سرحدی میخوند آهنگ های مرز اون منطقه رو. و بعد آهنگ لیلی لیلی جان که خیلی معروفه و همیشه استقبال میشه. لیلی 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 جان، جان جان مرا کشتی بایرمان، دیخ شلاغ نامدی وای وای دل ما کردی ویران. زمزمه میکنم براتون. اینا آهنگ های افغانی من بود که آواز و اون تابلا نوازی و قطعاتی که وسطش همراهی کردن یه مجموعه قشنگی شد، نسبت استقبال شد.
شبانه دست این زمانه، اگر کابل جان برو وای وای بخوان و بخرانه. لیلی 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 جان، جان جان مرا کشتی بایمان، گلی کشلاق نومدی وای وای دل مکردی بگیران.
پرسش بعدی من خانم سیما بینا راجب گشت هنری این بارتون هست. اکثرا وقتی که شما برنامهاتون رو در اروپا آغاز میکردیم که از آلمان شروع میشد، اکثرا اینها به یکی دوتا ختم نمیشد، به 10-12 تا 15 تا حتی میرسید و بعد قطع میشد، میرفتین آمریکا و کانادا و اونجا هم برنامه اجرا میکردیم. ولی این بار فقط دو بار هست، یکی در کشور لوکسانبورگ برپا شد و یکی هم خب در شهر کلن. چطور این بار اینطوری شد فقط شما به دو کنسرت اکتفا کردین، با توجه به اینکه نوروز هست و مردم دوست دارن شما رو به خصوص در این ایام شادی آفرینم ببینن؟
فاصله زیادی نبود از مجموعه کنسرت قبلیمون، برای اینکه ما دفعه قبل حدود 6-7 ماه پیش بود که مجموعه کنسرت هایی داشتیم در همه ممالک اروپا. در این حال دعوتی داشتم از فیلارمونی که میگن سالن بسیار معتبر هنری و مرکز هنری آلمان هست، بنابراین خب این خیلی باعث خوشحالی من بود که حتما این دعوت رو قبول بکنم، ولی دیگه مجموعه کنسرت هایی رو در نظر نگرفتیم. فقط یک دعوت فستیوال خیلی جالبی بود در لوکزامبورگ که اون هم معرفی هنرهای مختلف جهان بود که ما هم به هر حال موسیقی سرزمین خودمون رو معرفی کردیم. اینه که حالا به هر حال خوشحالم برای نزدیک بودن به ایام عید و نوروز.
خانم سیما بینا، شما در اروپا وقتی برنامه اجرا میکنید خب با خیال راحت برنامه رو انجام میدید، ولی شما همچنان در ایران غایب هستین. با این موزل چه خواهید کرد بالاخره؟
چیزیه که من دقیقا از دل دارم میگم و مدیون مردم و فرهنگ موسیقی سرزمین خودمون، شهرها روستاها هستم و هنوز باهاشون در ارتباطم، میرم بارها اونجا میمونم، هستم با موسیقی ها، با نغمه هایی که یادداشت میکنم. بیشتر عمرم هم خب اونجا فعالیت داشتم، از کودکی تا 27-8 سالگی 30 سالگی که اونجا بودیم، ولی خب الان به راحتی اونجا نمیتونم مجموعه کارهایی که انتخاب میکنم یا گردآوری میکنم بتونم ارائه بدم. این محدودیتی که برای صدای زن هست اونجا مشکل ایجاد کرده برای ارائه کارها. اینه که گردآوری کارها و حال و احوالی که میگیرم برای موسیقی از اون منطقه است، از سرزمین خودمونه. به هر حال ریشه در خاکم هنوز، ولی اینجا فقط برای ارائه دادن کارها مجبورم بیام.
خب ولی آلبوم های شما شنیدم که ایرانم دست به دست میگرده.
الهی شکر، دوست دارم، چون دلم میخواد که این نغمه ها و موسیقی که همینطور که بهتون گفتم مدیون مردم اون سرزمین هستم و از تمام اون شهرها و روستاهای به خصوص خراسان گلچین میکنم، دو مرتبه به خودشون هدیه بشه و به دسترسشون و یک امانتی که دو مرتبه بهشون تحویل بدم با یک تنظیم و اجرای صدای خودم.
خب خانم سیما بینام، شما سالیان سال در موسیقی خراسان بودید، اونجاها میگشتید، همونطور که اشاره کردین روستاها رو گشتین، نغمات تازه تری رو پیدا کردید و اینها رو معرفی کردین، شناسوندید. به استان همجوار مازندران رفتین، قبلا خب کارهای شما که شیرازی بود و مال استان فارس و لوری و اینها بوده، ولی در نظر ندید به بلوچستان و سیستان و اون طرف هم برین، به هر حال یه سری کارهای مرزی اونجا رو هم شما ارائه کنید؟
واقعا خیلی دلم میخواد، یه همچین فکری هست در ذهنم با خیلی اشتیاق، ببینم که آیا این فرصت فراهم میشه که این کارو بکنم یا نه، ولی حتما میشه، برای اینکه خواستن توانستن است، اینو امتحانش کردم.
یعنی مقصود خانم بینا این هستش که بعد از این کنسرت ها در نظر دادین بریم در اون خطه کارهای تازه‌ای رو بیابید و به هر حال تنظیم کنید و به صحنه بیاری؟
بله، دوست دارم که با هنرمندهای قدیمی و منطقه ملاقاتهایی داشته باشم. البته نغمه هایی که میخونن و موسیقی سیستان و بلوچستان، البته دو جوره کاملا، باز سیستان یک کمی آسونتره برای من، ولی بلوچستان کاملا یک زبان مشکلتری دارن و نوع صدا سازی و فراز و فرود موسیقیشون خیلی مشکلتره که باید دو مرتبه واقعا تمرین زیادی تو اون منطقه داشته باشم نغمه هایی که مطابق صدام گلچین کنم. انشالله که بتونم با همون سازهای محلی ارائه بدم.
گفتگوی ویژه این ساعت را شنیدیم که شهرام میریان گفتگو میکرد با سیما بینا. و اما گزارش ویژه این هفته رادیو فردا درباره یکی از چهره‌های موفق ایرانی در فرانسه است که در زمینه ادبیات و شعر فارسی مطالعات عمیقی انجام داده است. لیلی انور امروز گذشته از ادامه پژوهش‌هایش درباره مولانا، جلال الدین رومی و دیگر شاعران کلاسیک ایران به تدریس ادبیات زبان فارسی در پاریس اشتغال دارد. شرح حال و فعالیت‌های لیلی انور در گزارشی از میرعلی حسینی در پاریس.
گزارش ویژه هفته از رادیو فردا.
در برخورد نخست، چهره اروپایش و شباهتش به دوران جوانی جولی کریستی، بازیگر انگلیسی، ایفاگر نقش لارا در فیلم دکتر ژیواگو، این تصور را پدید می آورد که با یک بازیگر سینما روبرو هستیم. لیلی انور در 40 سالگی با اندوخته ای از فلسفه و ادبیات کلاسیک ایران به عنوان یکی از کارشناسان ادبیات زبان فارسی در جامعه فرانسه شناخته می شود. لیلی انور که درجه استادی دانشگاه را در رشته زبان انگلیسی در مدرسه عالی ادبیات انگلیسی در فرانسه دریافت کرده، در زمینه ادبیات فارسی نیز درجه دکترا گرفته است و امروز به عنوان رئیس و استاد دپارتمان زبان و ادبیات فارسی در انستیتوی ملی تمدن‌ها و زبان‌های شرقی در پاریس تدریس می‌کند. لیلی انور، دختر منوچهر انور، کارگردان، سینماشناس، نویسنده و گوینده ایرانی است. در ادبیات فارسی مطالعات لیلی انور به ویژه در مورد مولانا جلال الدین رومی است. از او میپرسیم چگونه با مولانا در سن 12 سالگی آشنا شد.
راستش من شانسی که داشتم اینه که همون بچگی شنیده بودم که پدرم بعضی از اشعار مولانا رو میخوند. البته من واقعا کشف مهمی که کردم درست بعد از انقلاب زمان جنگ بود، یعنی موقعی حکومت نظامی بود و ما اصلا مدرسه دیگه نمیتونستیم بریم و یعنی وضعیت سختی بود از نظر تاریخی و اجتماعی و اینا. تنها تفریحی که داشتم اینه که با پدرم میرفتم دوره های شعرخونی و من یادمه که میون همه اشعاری که اونجا خونده میشد همیشه شعرهای مولانا برام بهترین بود، عالی ترین بود.
لیلی انور پس از آشنا شدن با اشعار مولانا برای ریشه یابی آن به مطالعه آثار نظامی گنجوی، عطار و سنایی میپردازد. اما از دید او مولانا جایگاه دیگری در شعر و ادبیات ایران دارد و گاه حتی خود را از شاعران کلاسیک جدا میکند.
مولانا تسلطش بر شعر کامل بوده و واقعا خوب میشناخته شعر رو، ولی با این حال نمیتونیم بگیم که مولانا شعرش کلاسیکه، برای که هر کاری که دلش میخواد با زبون میکنه، هر کاری که دلش میخواد با شعر میکنه. در اون زمان یه دفعه وسط شعر میگه تر لالالا تر لالالا، اصلا از این کارهایش کسی جرأت نمیکرده بکنه. برای خیلی آزاده زمنا نسبت به شعر، عشقی که به شعر داره برای این نیست که شعر چیز قشنگیه یا مثلا یه تفریحه، واقعا فکر میکنه که قدرت زبون، قدرت استعاره هایی که در شعر هست و قدرت ریتمی که در شعر هست میتونه تحولاتی در روح انسان ایجاد بکنه. مولانا به دلیل تجربه عرفانی و معنوی که داشته دسترسی داشته به اون چیزی که در تصوف ما بهش میگیم عالم مثال یا عالم خیال، یعنی به یک عالمی که مافوق واقعیت عادیه و میتونه یک واقعیتی رو به دست ما برسونه که ما به صورت عادی بهش دسترسی نداریم، مگر اینکه به قول خود مولانا چشم سر رو بیدار کنیم، بعد از چشم سر برسیم به چشم سر یا چشم سر رو باز کنیم.
لیلی انور از بابت سلیقه‌اش در اشعار مولانا توجه ویژه‌ای به دیوان شمس دارد.
یه روزی با دکتر محجوب راجع به این موضوع صحبت می‌کردم. دکتر محجوب ازم سوال کردن که تزت راجع به چیه؟ گفتم راجع به دیوان شمسه. گفتش که چرا نه مثنوی؟ گفتم خب برای که دیوان شمس اون شروع شوقی که در دیوان شمس هست، من خیلی دیوان شمس رو دوست دارم، خلاصه موقع خیلی هم غرق بودم و عاشق به تمام معنی. بعد دکتر محجوب گفتن که خب اون بنه که خیلی جوونی، وقتی که پیرتر بشی میفهمی که مثنوی درش چیزهایی هست که در دیوان شمس نیست، اون وقت یعنی که سر عقل اومدی. فکر میکنم که الان در سن 40 سالگی هنوز لابد سر عقل نیومدم که دیوان شمس ترجیح میدم، ولی نمیتونم بگم ترجیح میدم به معنی این که دیوان شمس از لحاظ خلاقیت شعری، از لحاظ ریتم، از لحاظ اون عشق و دیوانگی که تو همه شعرها هست، خب در آدم حالت وجد ایجاد میکنه.
لیلی انور کتابی تحلیلی در مورد مولانا و آثارش نوشته است. اگر کتاب نهال تجدد به نام رومی سوخته که در سال 2004 در پاریس منتشر شد بیشتر یک رمان است و در عالم تخیل جنبه های زندگی مولانا را ترسیم می کند، کتاب لیلی انور بیشتر جنبه پژوهشی دارد و زندگی مولانا را به دور محور تحول در آثارش بیان می کند. به گفته لیلی انور یکی از دلایلی که سبب شده این کتاب را بنویسد این است که کتاب‌های موجود درباره مولانا به زبان‌های فارسی، انگلیسی، ترکی یا عربی است و به زبان فرانسه تاکنون کتابی تحلیلی و پژوهشی درباره وی به نگارش در نیامده بود.
واسه همین اصلا کتابو نوشتم، برای اینکه هیچ کسی واقعا به فرانسه یک همچین کتابی ننوشته بود تا حالا. ولی خیلی هم از کارهای فرانک لوئیس بهره بردم و ضمناً کارهای نیکلسون و اساتید دیگه.
مراحل مختلف زندگی عاطفی مولانا رو هم برشمردید در کتاب.
چون مولانا خودش دائما از همون بچگی در حرکت بوده. از سفر شروع میشه که مولانا با پدرش از بلخ شروع میکنه. راه میافتن میرن تا دمشق و بعد به قونیه و اینا. سعی کردم نشون بدم که از همون بچگی زندگی مولانا همیشه در حرکت بوده و یه سری اتفاقا مثالهای خیلی جالبی میزنه از پیامبرای بزرگ که میگه هم ابراهیم، هم موسی، هم حضرت عیسی، هم حضرت محمد، همه پختگیشون از سفر و حرکت بوده.
لیلی انور در مقایسه آثار مولانا با آثار نویسندگان و شاعران دیگر جهان میگوید
تحقیقات زیادی کردم در ادبیات انگلیسی و فرانسه و اینا، خیلی هم چیزای زیبا و عالی خوندم، ولی نمیتونم بگم که هیچ وقت حتی در ادبیات فارسی هیچ شعری، هیچ نویسنده‌ای، هیچ کتابی اونقدر تاثیرگذار بوده که شعرهای مولانا بوده. و فکر می‌کنم فقط من نیستم که اینجوری فکر می‌کنم، فکر می‌کنم واقعا مولانا یه موجود جدا بوده، یعنی جایگاهی که داره واقعا منحصر به فرده.
لیلی انور با بیان اندیشه‌هایش در زمینه ادبیات ایران و اسطوره‌های موجود در آن، بحث‌هایی نیز در جامعه فرانسه برانگیخته است. به ویژه ایرانشناسان فرانسوی با این فرضیه وی که سیمرغ در افسانه‌های ایرانی مؤنث است و نه مذکر اختلاف نظر دارند.
البته من اولین کسی نیستم که اینو میگم، چون خود آقای گاوبن یه جایی توضیح میده که اصلا کلمه سیمرغ در زبان پهلوی مؤنث بوده و نه مذکر. با خوندن این جمله برای من این سوال پیش اومد که پس چرا ما در زبان فرانسه سیمرغ همیشه یک مذکر ترجمه میکنیم؟ و به احتمال قوی دلیلش هم اینه که گفته شده که سیمرغ پادشاه مرغانه و ما فکر میکنیم که پادشاه یعنی حتما باید مذکر باشه، ولی اگر شعر نظامی رو مثلا درست بخونیم میبینیم که در خسرو شیرین چندین بار پادشاه به معنی مؤنث اومده. البته شاید نه مؤنث نه مذکر، چون در زبان فارسی ما نه مؤنث داریم نه مذکر، ولی دلیلی که آدم میتونه بگه که سیمرغ به یه معنی مؤنثه اینه که در شاهنامه سیمرغ تخم میذاره و وقتی که به سام میرسه به عنوان یه مادر به سام میرسه و نه به عنوان یه پدر.
لیلی انبر در تحقیقاتش در مورد نظامی گنجوی به این نتیجه میرسد که از نقطه نظر فلسفی نظامی یکی از کاملترین شاعران است.
یک سری مسائل اجتماعی تاریخی در افکار نظامی و اشعار نظامی هست که میشه با یه دیدگاه مارکسیستی بهش نگاه کرد. ولی اونایی هم که میگن که عرفانیه، اونا هم درست میگن. برای اینکه جنبه‌های عرفانی شعر نظامی خیلی قویه. جنبه‌های زیباشناسیش هم اینطور. خیلی اندیشه نظامی از این لحاظ قوی و غنیه.
یکی از کارهای عمده لیلی انور که از طریق برگزاری سمینارهای گوناگون برای شاگردانش مورد توجه قرار گرفته، مطالعه روی ادبیات عرفانی ایران است و برای نمونه به زودی داستان لیلی و مجنون نظامی گنجوی و منطق الطیر فریدالدین عطار را مجدداً ترجمه و منتشر خواهد کرد. بخش دیگری از فعالیتش تدریس ادبیات زبان فارسی از قرن 12 تا زمان نورالدین عبدالرحمن جامی در قرن 15 میلادی است. از کارهای دیگر لیلی انور در فرانسه شناساندن ادبیات معاصر ایران است و به ویژه از متن‌های ادبیات زنان نویسنده معاصر در تدریس زبان فارسی به دانشجویان این رشته استفاده می‌کند. در این راه ابتدا از نثر این نویسندگان معاصر بهره می‌جوید و رفته رفته با یاری گرفتن از شعر دانشجویان را به دنیای اشعار معاصر ایران می‌برد.
سعی می‌کنم بفهمم و بفهمونم که شعر و به خصوص شعر فارسی چجوری می‌تونه الان حتی بعد از 700 سال با ما حرف بزنه، به ما درس زندگی بده. دیدگاهم به ادبیات بیشتر یک دیدگاه به این معنی میشه گفت عرفانیه. یعنی سعی می‌کنم که الان در فرانسه یا وقتی به انگلیسی می‌نویسم برای کسانی که انگلیسی می‌خونن، یک جوری بفهمونم که در فرهنگ ایرانی شعر فقط وقت‌گذرانی نیست. شعر چیز خیلی مهمیه که می‌تونه هر انسانی رو کمک بکنه برای پیشرفت درونی خودش.
هر دو ماه یک بار یک صفحه اختصاصی در ماهنامه لوموند در رولیژیون، لوموند مذاهب دارد که در آن به تحلیل متن‌های معنوی مهم جهانی می‌پردازد. در یکی از این مقاله‌ها لیلی انور نشان می‌دهد که چگونه خواندن متن‌های داستایفسکی می‌تواند به دگرگونی دیدگاه انسان کمک کند. یکی دیگر از طرح‌های آینده لیلی انور انتشار بخشی از دیوان شمس به زبان فرانسه است. در طول سال‌ها اقامت در فرانسه، لیلی انور از نقطه نظر سیاسی موضع ویژه خود دارد و فرای مسائل گوناگون موجود در ایران مأموریت خود را بیشتر فرهنگی می‌داند.
رسوندن صدای این ادبیات، صدای این شعرا، چه شعرای قدیم چه شعرای معاصر، نویسنده‌های معاصر، یه فعالیت فرهنگیه که نتیجه‌اش به یه معنی سیاسیه. ولی فکر می‌کنم که اگر آدم واقعاً کارشو درست انجام بده و به دنیای غرب برسونه فکر ایرانی، فرهنگ ایرانی درش چه بزرگی‌هایی نهفته، در واقع بهترین دفاعو کرده از ملیت خودش و فرهنگ خودش.
در برابر اندیشمندان دنیای ادبیات فارسی که سال‌های درازی را صرف پژوهش و تحلیل در زمینه ادبیات ایران کردند، لیلی انور از جوانترین آنهاست. از او می‌پرسیم آیا جوانیش در مسیری که انتخاب کرده سبب پیش‌داوری از سوی پیشکسوتان شده است یا نه؟
مرتب پیش اومده. چون هم سن مهمه، همین که
زن بودن
دقیقاً. و اینی که میگم فقط استادای ایرانی نیستن. خیلی از استادای اروپایی یا آمریکایی هم یه کمی به دلیل زن بودن و جوان بودن پیش‌داوری می‌کنن. ولی
زن بودن، جوان بودن، بلوند بودن
هم البته جزش هست. اتفاقاً یادم یه روزی یه کنفرانسی داده بودم راجع به مولانا، شاید 10 سال پیش بود. بعد از کنفرانس یه آقای اومد دیدن من، گفتش که والا حرفتون خیلی جالب بود، ولی یه ریش سفید شما کم دارین برای اینکه از این حرفای گنده بزنید.
آیا پیش بینی کنید روش و پژوهش‌هایی رو که در پیش گرفتید به نوعی منتقل کنید به نسل جوان؟
راستش خیلی امیدوارم که بتونم یه کاری در این زمینه انجام بدم. اتفاقا یه خانومی از دانشگاه تهران قرار بود تزمو ترجمه کنه، برای اینکه در تزم این روش رو پیاده کردم واقعا. یعنی مثلا شعرهای مولانا رو گرفتم، تجزیه تحلیل کردم، سعی کردم نشون بدم که ساختارش چجوری باعث میشه که اینقدر تاثیرپذیره. و این کارو تا حالا هیچ کسی با شعر مولانا نکرده بود، این نوع تجزیه تحلیل رو.
نظر بسیار مثبت و امیدوارکننده‌ای به دانش جوانان نسل امروز ایران دارد.
تحولات خیلی مهمی ایجاد شده در ایران. ترجمه‌های زیادی شده از نقدهای ادبی به زبان فرانسه یا انگلیسی. این ترجمه‌ها باعث میشه که نسل جوان ایرانی‌ها هم فرهنگ ایرانی رو فرا بگیرن، هم فرهنگ غرب رو. و وقتی که این دو تا فرهنگ رو بیارن جمع بکنن در پژوهش‌های خودشون، اون وقت اونها میشن پرچم‌دار این جهش تازه و خیلی دانشجوهای درخشانی الان هستن در ایران.
یکی دیگر از کتاب‌هایی که لیلی انور نوشته، کتابی است درباره ملک جان نعمتی، شاعره کرد ایرانی قرن 20. لیلی انور در کلاس‌هایش علم ترجمه را نیز تدریس می‌کند، با بنیاد میراث ایران در لندن نیز همکاری دارد و قرار است از ماه آوریل آینده به عضویت هیئت علمی آن نیز درآید. وی گذشته از مطالعات و پژوهش‌هایش در زمینه ادبیات و شعر فارسی، با هنر تئاتر و هنر خوانندگی اپرا نیز آشنایی دارد و به شیوه آماتور با اجرای آنها هنرنمایی می‌کند. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
گزارش ویژه این ساعت را شنیدیم که گفتگوی میرعلی حسینی بود با لیلی انور، پژوهشگر ادبیات و شعر فارسی در پاریس. کم کم به لحظات پایانی این بخش خبری نزدیک می‌شویم. 45 دقیقه دیگر با ما خواهید بود. بار دیگر با مشروع اخبار این ساعت از ایران و جهان با رادیو فردا بمانید.